ماه برکه. نویسنده
مریم سباغزاده ایرانی.
بر اساس خاطراتی از سید جواد موسوی. راوی سعید بارانی. صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده رؤیا ولیزاده. ناشر نشر شاهد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش چهارم.
فصل دهم. نفوذی های ساواک. عباس علی شهریاری نژاد معروف بود به مرد هزار چهره. او یکی از بزرگترین و معروفترین نفوذی هایی بود که سازمان امنیت یا همان ساواک از آغاز تأسیس تا پایان کارش پرورانده بود. شهریاری توانسته بود با راهیابی به حزب توده و دیگر گروه های چپ ضربات مهلکی را بر پیکره آنها بزند. از اولین خوشخدمتی های شهریاری لو دادن دو همرزمش حکمتجو و خاوری در هشت پر آستارا بود که پس از دستگیری به اعدام محکوم شدند. اما با اعتراضات گسترده ایرانیان خارج از کشور اعدام آنها به حبس ابد تبدیل شد، اگرچه یکی از آنها در زندان زیر شکنجه های ساواک کشته شد. مهمترین قربانی شهریاری هم بیژن جزنی بود. بیژن در تهران به دنیا آمده و می گفتند پدرش از افسران ژاندارمری بود که به فرقه دموکرات آذربایجان پیوست، اما بعد از سرکوب آنها توسط دولت مجبور شد زن بچه اش را رها کند و از ایران بگریزد. بعد از رفتن پدر در سال 1326، پسر هم که از مسائل سیاسی بی اطلاع نبود، در 10 سالگی به عضویت سازمان جوانان حزب توده درآمد و فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. بیژن جزنی بعد از کودتای 28 مرداد 32 و در همانجا بود که به نقاط ضعف حزب توده پی برد. از نظر او بزرگترین ایراد این حزب وابستگیش به بیگانگان بود. ایراد دیگر بیژن به حزب رفتار مسالمت آمیزی بود که سران حزب توده در برابر رژیم در پیش گرفته بودند. برای همین او به فکر تجدید نظر در روند فکری حزب افتاد. او به کمک چند نفر از دوستانش گروهی را تشکیل داد که بعدها به گروه شماره 1 یا گروه جزنی معروف شد. جزنی که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته فلسفه تحصیل می‌کرد، رهبری یک جنبش دانشجویی را هم بر عهده گرفت و کم کم به عنوان یکی از رهبران جنبش درآمد. او برای این کارش بارها به زندان افتاد. خبر تیرباران شدن جزنی و چند نفر دیگر از مبارزان مسلمان از جمله کاظم زلنوار را من در اواخر فروردین 1354 شنیدم. به ظاهر او و برخی دیگر از زندانیان مهم در حین فرار در تپه های اوین و درکه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده بودند. اما واقعیت چیز دیگری بود که بعد از پیروزی انقلاب ما از زبان آرش بازجو و شکنجهگر ساواک شنیدیم. او گفته بود در اواسط اسفند ماه سال 1353 ساواک تصمیم گرفت بیژن را که حالا برای خودش یک قطب فکری بود به زندان اوین منتقل کند. او مدت کوتاهی در اوین بود. در 3 فروردین 1354 دستور رسید ما جزنی را به همراه 6 تن از همرزمان فداییش و 2 نفر از سران مجاهدین خلق به محلی واقع در تپه های اوین ببریم و تیرباران کنیم. ما هم بیان که دلیل این کار را بدانیم دستور را اجرا کردیم. قبل از تیرباران جزنی در همان ایام که ساواک او را به اوین منتقل کرده بود، در بیرون از زندان عباس شهریاری توسط یکی از اعضای شریک‌های فدایی خلق ترور شد و پرونده زندگی یکی از مخوف‌ترین جاسوسان ساواک بسته شد. ساواک می‌دانست که شناسایی شهریاری به عنوان جاسوس جز از طریق افرادی که در داخل زندان بودند امکان پذیر نبوده است. بنابراین به دنبال عاملان شناسایی شهریاری رفت. انگشت شک ساواک قبل از هر کس جزنی را نشانه رفت. ساواک میدید که با این اتهام میتواند به راحتی از دست بزرگترین تئوریسین اردوگاه چپ راحت شود. پس چرا از این فرصت استفاده نکند؟ فصل 11 هم، کتاب و رادیو. در سال 1351 از همه گروه ها در قزلقلعه زندانی بودند. گروه های مذهبی بیشتر با بچه های سازمان مجاهدین خلق دمخور بودند و البته چون هنوز حکم نجس بودن مارکسیست ها از سوی سران مذهبی ها اعلام نشده بود، ما آنها را هم با خود سهیم می دانستیم. بنابراین در زندان همه چیز رنگ و بویی از یک همزیستی ساده داشت. آنجا ما از همه امکانات به یک نسبت استفاده می کردیم و در دار و ندارمان با هم شریک بودیم. در آغاز این نوع زندگی برای من جالب بود، چون زندانیان قزلقلعه حق ملاقات با بستگانشان را نداشتند. بسیاری از زندانیان شهرستانی یا به صورت گمنام در بند بودند و یا اگر خبر دستگیریشان را به خانواده هایشان داده بودند، آنها چون نمی توانستند با زندانیشان دیدار کنند، قید آمدن به تهران را می زدند. بنابراین بسیاری از زندانیان تا مدتها از بیرون چیزی دریافت نمی کردند و ما که از طریق والدینمان خوراکی یا پول و لباس دریافت می کردیم، ترجیح می دادیم آن را با دیگران قسمت کنیم. اما به زودی این اشتراک از حد پول و میوه گذشت. آن وقت بود که بچه های مذهبی بر سر بعضی مسائل اعتقادی با غیر مذهبی ها دچار مشکل شدند. آن وقتها در قزلقلعه کارها بین زندانیان تقسیم می شد. مثلا عده‌ای مأمور گرفتن پول و میوه و سایر خوراکی ها و تقسیم آنها بین زندانی ها بودند. بعضی هم کار شستن لباس ها را بر عهده داشتند. عده‌ای هم موظف بودند آنها را بقچه بندی و در موقع نیاز بین زندانیان پخش کنند. خوب یادم هست من هنگام گرفتن لباس از اینکه قبلا آن را کسی دیگری پوشیده باشد ناراحت بودم. من وقتی می دیدم بعضی از زندانیان انجام اعمال مذهبی را خلاف رویه انقلابی خود می دانند، از اشتراک بعضی چیزها با آنها خیلی خوشنود نبودم. شبیه به من در بند عمومی قزلقلعه کم نبودند. برای همین بچه های مذهبی در رفتارشان قدری تجدید نظر کردند. به این ترتیب مذهبی ها خیلی هم خود را پایبند به آن روال زندگی اشتراکی نکردند. شاید همین طرز تفکر بود که باعث شد دو سه سال بعد، زمانی که سران مجاهدین تغییر ایدئولوژی دادند، اصحاب فتوا در برابر آنها جبهه بگیرند و آنها را که بن تفکراتشان مارکسیستی بود نجس اعلام کنند. من در آن سالها باز هم در زندان بودم. خوب به یاد دارم که در آن موقع رجوی به رغم اینکه وانمود می‌کرد که با تغییر دهندگان ایدئولوژی سازمان مخالف است، باز در برابر اصحاب فتوا ایستاد و اعلام کرد از آنجا که پشت کردن به زندگی اشتراکی را رفتاری غیر انسانی می‌داند، لذا همانطور که مبارزه با رژیم را در پیش گرفته، با اصحاب فتوا هم مبارزه خواهد کرد. در هر دو دوره که من زندانی سیاسی رژیم به حساب می آمدم، برای زندانیانی که می دیدم و با آنها دمخور بودم، دستبندی خاصی داشتم. یک دسته چپی ها بودند که با نام های گوناگون فعالیت می کردند، بعضی ماویست بودند، بعضی هم طرفدار حزب توده یا چریک های فدایی خلق، اعم از اقلیت و اکثریت. دسته دیگر مجاهدین خلق بودند که بعضی از آنها به اصولی که اعلام می کردند پایبندی چندانی نداشتند. یک عده هم که من خودم را جزو آنها می دانستم، بچه های مذهبی بودند که به شعائر دین اهمیت می دادند و از دستورات دینی اطاعت می کردند. اما از آنجا که همه فعالان سیاسی با هدف مشترک مبارزه با رژیم به میدان آمده بودند، بنابراین سعی می کردند رفتار مسالمت‌آمیزی را با یکدیگر در پیش بگیرند. اولین اطلاعی که من از خانواده‌ام دریافت کردم، 7 ماه بعد از دستگیریم بود. آنها برایم بسته‌ای لباس و خوراکی و قدری پول فرستاده بودند. همراه بسته یادداشتی کوتاه هم از پدرم بود که در آن از سلامتی مادر و خواهرم و برادرهایم خبر می‌داد. می‌دانستم که مادرم بیمار است و پدرم برای دلخوشی من وانمود کرده که حال او خوب است. وضع حال خواهرم هم بعد از دستگیری و بی‌نشانی شوهرش برای من مشخص بود. می‌ماند برادرم حسن، که بسیار دوست داشتم بدانم بعد از دستگیری من چه کرده است. اما از آنجا که ما در قزلقلعه حق مکاتبه با خانواده را نداشتیم و از طرف این سوال سوالی نبود که من بتوانم به راحتی آن را از کسی بپرسم، همچنان از وضع او بی اطلاع مانده بودم. این بی اطلاعی دیری نپایید و حوادثی که در ماهای آخر حضور من در قزلقلعه رخ داد عاقبت ما را در زندان قصر به هم رسانید. در قزلقلعه برای زندانی ها ورزش یا تفریح در نظر گرفته نشده بود. در آنجا ما نه حق ملاقات داشتیم و نه حق مطالعه. برای همین به دنبال بهانه‌ای برای سرگرمی می‌گشتیم تا بتوانیم روزهای بلند و طاقت فرسای حبس را کوتاه کنیم. یکی از این سرگرمی‌ها دویدن به دور حیات بند عمومی بود که هر روز صبح به مدت یک ساعت انجام می‌دادیم و بعد به نرمش می‌پرداختیم. سرگرمی دیگر ما استقبال از زندانیانی بود که بعد از اتمام بازجویی از زندان قصر یا کمیته می‌آمدند. این زندانی‌ها را به صورت گروهی به قزلقلعه می‌آوردند. معمولاً در چنین مواقعی ما دور حوض بند عمومی را با پتو فرش می‌کردیم. چای و میوه می‌آوردیم و از تازه واردها پذیرایی می‌کردیم. آنها هم به فراخور وضعیت و سبکی یا سنگینی پرونده‌شان تا آنجا که مجاز بودند خود را معرفی می‌کردند. مراسم معارفه که به پایان می رسید، نوبت رسم و رسوم قزلقلعه‌ای ما می شد و آن انداختن زندانی های جدید در حوض آب بود که برای همه آنها که اول بار قدم به قزلقلعه می گذاشتند، اجتناب ناپذیر بود. در تابستانی که من در آنجا حضور داشتم، بارها شاهد اجرای این مراسم بودم. حتی یادم هست یک بار یک روحانی را هم که تازه به قزلقلعه آمده بود، به درون حوض انداختیم و به این ترتیب عدالت را اجرا کردیم. حسن این کار را من در رفتار صمیمانه جمع با زندانی تازه وارد و مأنوس شدن او با دیگران می دیدم. تفریح دیگر خوردن چای عصر در کنار حوض و پای بید مجنون حیات بود که معمولاً با آواز کوتاه یکی از زندانیان همراه بود. در آن آوازهای حزین که زندانی ها می خواندند چه شورها و سوزها که نبود. بارها با خودم فکر کردم آن چه ما را در آن شرایط دشوار سر پا نگه می داشت چیزی جز امید به آینده روشن نبود. آینده‌ای که هر کس به شیوه خودش مختصات آن را تفسیر و تعبیر می کرد. در قزلقلعه یک سرگرمی جدیدتر، آن هم برای عده‌ای خاص، مطالعه کتاب‌هایی بود که من تا وقتی آنجا بودم نفهمیدم با چه ترفندی وارد بند می شدند. کتاب‌هایی که در عین ممنوعیت شدید مطالعه در زندان با رعایت اصول ایمنی دست به دست می گشتند و به دست علاقمندان به مطالعه می رسیدند. مهمتر از این کتاب‌ها یک رادیوی ترانزیستوری کوچک بود که به نظر می‌رسید توسط یکی از زندانی‌ها از اتاق بازجوها به داخل بند آورده شده بود. این رادیو با مراقبت بسیار شدید زندانی‌ها فقط در ساعت‌های پخش خبر روشن می‌شد. یکی دو نفر از کسانی که مسئول پخش اخبار بودند به آن گوش می‌دادند و بعد از اختفای رادیو اخبار شنیده شده را به گوش بعضی از زندانی‌ها می‌رساندند. این برنامه مدتی ادامه داشت تا اینکه هم جریان مطالعه کتاب‌ها و هم ماجرای گوش کردن به رادیو لو رفت. آن روز که جریان رادیو و کتاب‌ها لو رفت، من زندانبان‌هایمان را در زندان قزلقلعه بسیار بی‌منطق و بی‌رحم یافتم و از رفتار غیرعادی آنان حد زدم که کار ما چقدر آنها را نگران کرده است. در ساواک معمولاً سعی بر این بود که مظنون را در همان ساعت‌های اولیه دستگیری مقر بیاورند و او را تخلیه اطلاعاتی کنند تا بتوانند به بخش گسترده‌ای از تشکیلاتی که شخص به آن تعلق دارد دسترسی پیدا کنند و افراد بیشتری را گیر بیاندازند. برای همین بدترین شکنجه‌ها را اعمال می‌کردند و سخت‌ترین شرایط را برای زندانی به وجود می‌آوردند تا او حرف بزند. اما همین که از او اعتراف می گرفتند و می دانستند دیگر چیزی برای گفتن ندارد، کاری به زندانی نداشتند. در این وضعیت جدید، آنها با آنچنان حساسیتی عمل کردند که زندانیان قدیم هم معتقد بودند بی سابقه است. یادم می آید آنها همگی ما را با سیلی و لگد و ضربات باتون از داخل بند به حیات بردند و خودشان مشغول جستجو شدند و خیلی زود کتابها و رادیو را از محل اختفا بیرون آوردند. پیدا بود ماجرا را یکی از زندانی ها لو داده است. آن روز علاوه بر مأموران، بازجوها و سربازجوها هم به قزلقلعه آمده بودند. آنها برای اینکه از زندانیان زهر چشمه بگیرند، به سراغ افراد قدیمی تر و اسم و رسم دارتر رفتند و آنها را زیر مشت و لگد گرفتند. در میان این افراد یکی از اهالی قزوین هم بود به نام آقای یخچالیان که باستانی کار بود و هیکلی تنومند داشت. مامورها او را وسط حیات بند عمومی لخت کردند و روی زمین خواباندند. بعد هم با کابل شروع کردند به زدن شلاق. آن روز یخچالیان و عده‌ای از زندانیان را بی حساب و کتاب زدند، طوری که وقتی رهایشان کردند پشتشان از گردن تا نوک پا یک پارچه کبود شده بود. بعد هم چند تایی از زندانیان را به انفرادی بردند. از جمله این زندانی ها من و مشتبه هوشیار بودیم که هر جفتمان را به انفرادی فرستادند. هوشیار از بچه های شهر ری و هم پرونده‌ای من بود. این بار من یک ماه و نیم در آن انفرادی دو نفره زندانی بودم. آنها همین کار را با مجید معینی هم کردند و او را با بهزاد نبوی در یک سلول انداختند و او را با بهروز نبوی در یک سلول انداختند و او را با بهزاد نبوی در یک سلول انداختند. بار اولی که به انفرادی رفتم حق استفاده از هواخوری را نداشتم، اما این بار هفته‌ای دو نوبت وقت هواخوری به ما دادند. این هواخوری فضایی بود در پشت سلول‌های انفرادی. در این فضا بود که من از پشت پنجره کوچک سلول با مجید معینی ارتباط برقرار کردم. او به من گفته بود چون به زودی آزاد می شوم باید پیامی را از زندان به بیرون ببرم. پیام یک قرار تشکیلاتی بود که باید بر مبنای آن یکی از خواهران سر قرار می رفت. از آنجا که زمان هواخوری کوتاه بود، من توضیحات معینی را طی چند مرحله و با رعایت شدید مسائل امنیتی شنیدم و حفظ کردم. در زندان و در میان گروه‌های سیاسی آنچه بیشترین آسیب را بر پیکره گروه ها می زد داشتن اطلاعات زاید بود. این اطلاعات می توانست از طرف یک زندانی که بازداشت و شکنجه را تاب نمی آورد حتی باعث هلاکت عده زیادی از اعضا شود. برای همین هم من و هم معینی سعی کردیم این تبادل اطلاعات به نحوی صورت بگیرد که همسلولی های ما از آن مطلع نشوند. به همین خاطر وقتی ما به هواخوری می رفتیم، مشتبه هوشیار قدری از من جلوتر می رفت تا صحبت‌های مجید را نشنود. در داخل سلول مجید معینی هم بهزاد نبوی گوشهایش را می گرفت تا از آن پیام مطلع نشود. بهزاد نبوی یکی از اعضای ارشد مبارزات سیاسی آن زمان بود که چندین بار توسط ساواک دستگیر و شکنجه شده بود. تا زمان انقلاب مجموع مدتی که او در زندان گذرانده بود به 7 سال می رسید. آن روزها من حبس در انفرادی را به شوق آزادی تعیین می کردم، اما وقتی این زمان گذشت و طبق دستور سربازجویم مرا به زندان قصر بردند، دریافتم که آنها فعلا قصد آزاد کردن مرا ندارند. با این همه از این که این اضافه حبس را باید در زندان قصر می گذراندم راضی بودم، چون که در این زندان بعد از نزدیک به 1 سال دوری می توانستم خانوادم را ملاقات کنم. در زندان قصر من در بند عمومی بودم و در همون جا بود که برادرم سید حسن را دیدم و دریافتم بعد از من مجید معینی را هم به قصر آوردند. در قصر فرصت خوبی داشتیم تا روی آن قرار تشکیلاتی کار کنیم و من آن را بارها با مجید مرور کنم. این همه دقت نظر نشان می داد که آن قرار برای مجید معینی مهم است. او هر کاری که می کرد خالص بود. تازه هنوز از آن شب زنده‌داری های معینی در منزل تیمور افغانی و آن نان و پیاز خوردن ها و آن تهجد شبهایش خیلی نمی گذشت تا بتوانم او را جدای از آن چه نشان می داد تصور کنم. من واقعا به معینی اعتماد داشتم، زیرا در آن ایام او هنوز از اعتقادش چندان فاصله ای نگرفته بود. در زندان قصر آنچه بیشتر از پیش روی نگاه من به گروه های سیاسی به خصوص چپی ها تأثیر گذاشت نحوی رفتار آنها بود. من می دیدم چطور کسانی که در بیرون از زندان از جامعه بی طبقه دم می زنند و سنگ خلق زحمتکش را به سینه می کوبند در روزهای حبس و بند به فکر مسائل رفاهی خود هستند، به طوری که اهمیت این امر برایشان تا به آنجا بود که حتی آنها را از بقیه جدا می کرد. آن وقتها مارکسیست ها و در یک دستبندی کلیتر مادیگراها از هر گروه و سازمانی در قصر جمع بزرگی را تشکیل می دادند. در نگاه اول میان آنها و بچه های مذهبی فرق چندانی نبود، اما به نظر می رسید نسبت به مسائل رفاهی مثل خورد و خوراک توقعاتشان بیشتر از ماست. خوب یادم هست در همانجا جیره نان بسیار کم بود و نانها هم غالبا مانده و خشک بودند. خوردن این نانها به خصوص برای صبحانه سخت بود و از گلو پایین نمی رفت. اما ما نانها را می خوردیم و اعتراضی هم نمی کردیم. حال اگر بچه های غیر مذهبی از سحر درست همان وقت که ما برای نماز بیدار می شدیم بلند می شدند، 3-4 تا چراغ علاءالدین داخل بند را روشن می کردند، نانها را روی چراغ ها توست می کردند و می ریختند لای پتو تا گرم بماند. بعد هم ما آنها را صبحانه می خوردیم. یا اینکه عصرها چای آماده را می ریختند توی لگن و با یک یخشکن آیستی درست می کردند. اصلا بخشی از مشکلات آنها در بند کمبود جیره غذا یا امکانات رفاهی بود که غالبا به آن اعتراض داشتند. فصل 12، کارگاه رنگسازی. بهار سال 1352 از راه رسیده بود و داشت به نیمه می رسید که مرا با 3 ماه محکومیت اضافه آزاد کردند. در حالی که برادرم سید حسن هنوز در بند بود. من وقتی از قصر بیرون آمدم، از شوقم به یک تلفن عمومی رفتم و به خانه من تلفن کردم. در آن روزها سواک آنچنان فضا را آلوده کرده بود که همه به هم مشکوک بودند و احساس می کردند هر تماس و هر نشانه‌ای دامیست برای دستگیری. به همین خاطر وقتی من خودم را معرفی کردم، پدرم که گوشی را برداشته بود، به خیال این که نیروهای امنیتی خودشان را به جای من جا زده اند، آشنایی نداد. دست آخر به او فهماندم که من محمد جواد هستم و آزاد شدم و دارم به خانه می آیم. در خانه هم همه با تردید به آزادی من فکر می کردند و تا خودم را ندیدند، باور نداشتند آن تلفن را خود من زده باشم. روزها در پی هم می آمدند و می رفتند. بهار گذشت و تابستان از راه رسید. باز درخت توت کوچه که 3 تنه داشت و شاخ و برگش از بام بسیار بالاتر بود، میوه داد و فصل باردهیش تمام شد. باز گلهای لاله عباسی باغچه کوچک خانه در آمدند و باز ما سفره شام شبها را به حیاط خانه کشاندیم و من سعی کردم تا مرارتهای زندان را فراموش کنم. تا این مدت من باز با تیمور افغانی و ابوالفضل هوشیار که قبل از من آزاد شده بودند ارتباط برقرار کردم تا به کمک آنها کار کاسبی کوچکی راه بیندازم. همین طور هم شد. برادرم قبل از آن که خود را به ساواک معرفی کند، دوستی داشت که در منصورآباد شهر ری یک کارگاه قوطی سازی را انداخته بود. محیط کارگاه از بیرون به شکل یک کاروانسرای بزرگ بود که ما یک قسمت از آن را در اختیار گرفتیم تا هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم. در آن روزها که معمولاً کسی به یک زندانی سیاسی کار نمی‌داد، ما مجبور بودیم خرجمان را در بیاوریم و برای ادامه مبارزه هم پولی داشته باشیم. برای همین زمانی قرار شد تا در آنجا واکس بزنیم. زمانی هم مواد و اجناس را به صورت فله خریداری می‌کردیم و در اندازه‌های کوچک بسته‌بندی می‌کردیم و می‌فروختیم. البته در کنار این کارها از مطالعه هم غافل نبودیم. آن روزها ما به کمک آقای افغانی فارغ از فعالیت‌های داغ سیاسی مطالعه بر روی قرآن و نهج البلاغه را هم شروع کرده بودیم. به پیشنهاد او ما منتظر بودیم تا ببینیم شرایط مبارزه در آن دوران چه رفتاری را برمیتابد تا ما خود را با آن هماهنگ کنیم. این در حالی بود که من با آنچه از بعضی زندانیان سیاسی در زندان دیده بودم، بخش عظیمی از اعتقاداتم را نسبت به آنها از دست داده بودم. انگار قبل از دستگیری قد و قواره آنها به نظرم بلندتر می آمد. انگار در نگاه من صلابتشان بیشتر، افکارشان اصولی تر و حتی شعارهایشان هم به تحقق نزدیکتر بود. اما دوران زندان مجال خوبی بود تا دور از حالات داغ احساسی و جاذبه هایی که معمولاً کارهای سیاسی برای جوانی چون من داشت، به همه چیز درست فکر کنم و با پختگی درباره آینده تصمیم بگیرم. شاید دلیل این نگرش آشنایی با مسائل سیاسی اجتماعی آن روز کشور بود. شاید گذراندن دوره حبس آن هم در کنار بزرگان عالم مبارزه بود که مرا از عوالم طرفداران گروه های سیاسی دور کرده بود. من وقتی دیدم بعضی از مدعیان این قوم براحتی در ایمان و آرمانهایشان تجدید نظر کرده و سوس شده اند، دیگر نتوانستم با ادعاهایشان کنار بیایم. برای همین سعی کردم ضمن کار در آن کارگاه فنی در کنار همان دوستان سابق به مطالعاتم ادامه بدهم تا لااقل بتوانم خودم را دریابم. البته من هنوز بر لزوم مبارزه با رژیم پافشاری می کردم. اما حالا که بسیاری از فعالیت‌هایم در زندان لو نرفته بود، حالا که به قول معروف سر به سلامت به در برده بودم، نباید این فرصت دوباره را فدای ندانم کاری می کردم و از روی احساسات با مسائل مهمی چون مبارزه سیاسی روبرو می شدم. در همین ایام یک روز خیلی اتفاقی حسین کرمانشاهی را در اتوبوس خط واحد دیدم. او توانسته بود از دستگیری‌های اوسردی سال 50 در برود. حسین اصرار داشت که من همکاریم را با او از سر بگیرم. اما اگرچه من حسین را بسیار دوست داشتم، پیشنهادش را قبول نکردم و حتی خواستم چیزهایی را که در مدت زندان در دل نگه داشته بودم به او بگویم و نظرش را بشنوم. پس سر درد دل را با او باز کردم و آنچه را طی دوران دستگیریم دیده بودم و داشت مثل خوره روحم را می‌خورد به او گفتم. به او گفتم که چطور انحرافات فکری مجاهدین در زندان مرا نسبت به آنها بی‌اعتماد کرده است. حسین معتقد بود چون این مسائلی در مبارزه بسیار عادی است. او می گفت الان آنچه اصل است مبارزه با رژیم است. همین نقطه اشتراک کافی است تا ما کنار هم باشیم. نوجوان مردی بود اگر می خواستم کل مبارزات این سالها و آن همه زندان و شکنجه و شهادت را با تکیه بر آنچه از چند زندانی سیاسی در زندان دیده بودم زیر سوال ببرم. با این همه می‌خواستم کار مبارزه بر مبنای اعتقادات دینی و گرایش‌های اجتماعی و فرهنگی مردمی انجام شود که در یک جامعه مذهبی زندگی می‌کنند. در چنین جامعه‌ای نمی‌شد با شیوه‌های غیر مذهبی و الگوهای غربی کار کرد. برای همین از اهمال‌کاری بعضی مدعیان دینداری در تدینشان نمی‌توانستم بگذرم. من چطور می توانستم ببینم بچه های مذهبی در زندان دارن به سرعت استحاله پیدا می کنند و به کارایی آن خودسازی ها که ادعایش را داشتند و به آن شعارهای مبارزاتی و دستورالعمل هایی که حزب و سازمانشان به آنها داده بود شک نکنم. به خصوص در آن دوران که ما در بند عمومی زندان قزلقلعه یا قصر بودیم، من در بسیاری از زندانیان آشنا این حالات را دیده بودم. مشکل من فقط تغییر رویه آنها در زندان نبود. حتی پیش از دستگیری بسیار اتفاق افتاد که من نسبت به بعضی عملکردها شک می‌کردم. یکی از این اعمال پایمال کردن حق مالکیت مردم بود. آن هم به سود مبارزاتی که معلوم نبود با اعتقادات مردم همسو باشد. در آن تابستان آزادی دیدارهای من با حسین کرمانشاهی زیاد شده بود. هر بار که او را می‌دیدم از من می‌خواست تا به سازمان بپیوندم و فعالیتم را از سر بگیرم. او معتقد بود در آن شرایط سازمان به وجود افرادی چون من نیازمند است. البته من از این برخوردها با احدی صحبت نمی کردم، چرا که اساساً سایر دوستانم از قبل هم با این بخش از فعالیتهایم آشنا نبودند و اگر هم مطلع می شدند به این شیوه کار اعتقادی نداشتند. شاید آنها درست فکر می کردند، چون در عمل همین تکرو بودنشان به کمکشان آمده بود و در زندان هرگز به عنوان یک نیروی سیاسی سازمان یافته قلمداد نشدند و مجبور نبودند شکنجه های سخت و حبس های طولانی را تحمل کنند. من هم که تنها بخش کمی از فعالیت هایم لو رفته بود، نمیخواستم دوباره به دام نیروهای امنیتی بیافتم. با این همه این تدابیر نمیتوانست مانع از کارهای سیاسی و مطالعه مستمرم باشد. در آن زمان ذهن من را خیلی چیزها به خود مشغول می کرد. انگار حوادثی که در آن سالها برای مردم و بر خود ما گذشته بود برای من از نو داشت رخ می نمود. من در سال 1332 در اوج مبارزات مردم برای آزادی و در آستانه کودتای آمریکایی شاه و قربانی شدن مردم در پای این کودتا به دنیا آمده بودم. سالهای سخت بعد از کودتا را با اینکه بچه بیش نبودم با همه وجودم احساس کرده بودم و رنج بسیاری از وقایع جانسوز آن روزگار سپری شده را هنوز با خود داشتم. فراموش کردن همه این وقایع کار من نبود، به خصوص که نسبت به بعضی از آن ماجراها تعصب داشتم. حالا من راه خودم را پیدا کرده بودم. می‌خواستم دید عمیقی نسبت به شرایط اطرافم به دست بیاورم. می‌خواستم تا می‌توانم بر دانسته‌هایم بیفزایم. در زندان از اعضای بالای سازمان شنیده بودم که ما حداقل به 50 سال مبارزه مستمر فکری و مسلحانه نیاز داریم تا بتوانیم یک حرکت مردمی تمام عیار برای براندازی رژیم ایجاد کنیم. من دوست داشتم در حد توان خودم به تسریع این حرکت کمک کنم و فکر می کردم در محیط امن و آرامی که دارم کار و مطالعه می کنم. این منظور حاصل خواهد شد. همین افکار و عقاید کافی بود تا مرا نسبت به وضعیتم راضی نگه دارد. جمع کاری ما که حالا 7-8 نفر بودیم، مدتی بود که از طرف ساواک زیر نظر بود و ما این را نمی دانستیم. تا اینکه یک روز ناگهان چند مأمور امنیتی به کارگاه ما یورش آوردند. آن روز ما سخت مشغول کار بودیم که در کارگاه با لگد باز شد و چند مأمور مسلح ریختند توی کارگاه. معلوم بود که آنها از راه پشت بام به محوطه کارگاه آمده بودند. هر کدام از آنها آمد بالای سر یکی از ما و در همان حال فرماندهشان فریاد کشید: تکان نخورید. مأمورها با سلاحهایشان ما را قراول رفتند. من چشمم به مأموری بود که از بالای دیوار پریده بود پایین و ظاهرا پایش شکسته بود. او همانطور که از درد به خودش میپیچید با مسلسل ما را تهدید میکرد. آنها بعد از اینکه اسامی ما را پرسیدند و محل را بازرسی کردند، چون چیزی ندیدند و مطمئن شدند آنجا یک خانه تیمی نیست، خواستند بروند که چشمشان به در بسته کارگاه رنگسازی مجاور افتاد. یکی از مأموران با یک ضرب لگد در کارگاه را شکست و بقیه را دنبال خودش به آنجا کشانید. به محض ورود من صدای نعره فرماندهشان را شنیدم که به شدت عصبانی بود و بد و بیراه میگفت. او کتاب مادر نوشته ماکسیم گورکی را که آن وقتها جزو متون مبارزاتی به شمار می آمد روی میز کارگاه رنگسازی پیدا کرده بود. مأمورها با سلاحهایشان ما را قراول رفتند. آنها باز هم به سراغ ما آمدند و اطلاعاتی از همسایگان ما خواستند. افغانی که مأموران را خوب می شناخت به آنها گفت این کارگاه به کسانی متعلق است که در خیابان بوزرجمهری یک کتاب فروشی دارند. بعد هم نشانی کتاب فروشی را به ساواکی ها داد و آنها را دست به سر کرد. آنچه در این ماجرا برای من جالب بود این بود که ما دو گروه سیاسی بودیم که بی اطلاع از شرایط یکدیگر در آنجا به کار سیاسی مشغول بودیم. حالا دیگر ما می دانستیم در پس اتاقی که با روزنامه های باطله استتار شده بود، یک گروه از اعضای مذهبی مجاهدین خلق در پوشش یک کارگاه رنگسازی به ساخت بمب‌های صوتی و دستساز مشغول بودند. تا پیش از این رویدادها من از سازمان همان چیزهایی را می دانستم که از طریق کتابها و جزواتی که حسین کرمانشاهی و دیگران در اختیارم گذاشته بودند فهمیده بودم. و البته همان چیزهایی که در دوران اول اسارتم در زندان از خود آنها دیده یا شنیده بودم. اما طی دستگیری دومم چیزهایی دانستم که بارها بعد از آن آرزو می کردم ای کاش نمی دانستم. فصل 13 بمب اطلاعاتی. در مهلتی که من در فاصله میان دو دستگیری بیرون از زندان بودم، آرام آرام زمزمه هایی در خانه پیچید و من دریافتم مادرم که در خاموشی خود به آینده ما فکر می کرد و خواهرم که هنوز از وضعیت همسر مفقودش بی اطلاع بود و داشت دختر سید رضا دیباج را در غیاب شوهرش به سختی بزرگ می کرد، آستین ها را بالا زده تا مرا سر و سامان بدهند. انتخاب آنها دختر یکی از روحانیونی بود که با پدرم دوستی چند ساله داشت. تلاش خانواده به زودی به ازدواج من با آن دختر منجر شد. دختری که با سن و سال کم به عنوان همسر پا به خانه‌ام گذاشت و مرا متعهد به زندگی خانوادگی کرد. ازدواج ما در 5 شعبان سال 1354 اتفاق افتاد و 43 روز بعد در شب 19 رمضان همان سال که مصادف بود با اوایل شهریور ماه، من برای بار دوم توسط مأموران ساواک دستگیر شدم. خانه ما در اتاقی در طبقه بالای منزل پدری بود. آن سال در ایام ماه رمضان معمولاً قدری پس از افطار ما به اتاق خودمان می رفتیم تا برای رفتن به مسجد آماده شویم. آن شب هم که احیای اول بود به همین قصد از خانواده جدا شدیم و به اتاقمان رفتیم. چیزی نگذشته بود که زنگ در را زدند و برادر کوچکم رفت تا در را باز کند. در آن موقعیت من به تنها چیزی که فکر نمی کردم یورش ساواک به خانه‌ام بود، چرا که مدتی از آزادیم می گذشت و تگه آن من دیگر هیچ فعالیتی نداشتم. این اواخر من حتی حسین کرمانشاهی را هم نمی دیدم و بعدها در زندان بود که دریافتم او را هم پیش از من دستگیر کرده بودند. دستگیری حسین کرمانشاهی از انواع تصفیه هایی بود که سازمان در مورد مخالفان تغییر ایدئولوژی خود انجام می داد. در واقع این طور نبود که هر کسی به مشی سازمان اعتراض کند مثل مجید شریف واقفی با گلوله از پای در بیاید. در خصوص برخی از افراد سازمان با برداشتن حفاظ امنیتی از روی آنها باعث دستگیریشان می شد. حسین هم از این دسته بود. صبح یکی از روزهای همان تابستان که مرا دستگیر کردند، او را دم در یک حمام در شرایطی که تازه از حمام بیرون آمده بود و فاقد سلاح و سیانور بود به دام انداخته بودند. آن هم به وسیله مأموری که به طور اتفاقی به او زنین شده بود. در موارد مشابه هیچ اتفاقی برای فرد مبارز نمی افتاد، زیرا او معمولاً یک کارت شناسایی با هویت جعلی و عکس جدیدش را به همراه داشت که سازمان آن را تدارک دیده بود و این یک پوشش امنیتی خوب برای یک فعال سیاسی به شمار می آمد. اما در مورد حسین کرمانشاهی، سازمان به عمد عکس او را که برای مدرسه عالی حسابداری برداشته بود و قبلاً از طرف ساواک شناسایی شده بود روی کارتش چسبانده بود. آن شب وقتی ساواک مرا دستگیر کرد و با چشمای بسته به بازداشتگاه برد، من حتی نمیدونستم چرا دستگیر شدم و چه کسی نام مرا به ساواک داده است. آنها فرصتی را هم برای این پرسجوها به من ندادند، زیرا به محض ورودم به زندان شکنجه و بازجویی را شروع کردند، آن هم در اتاق حسینی معروف. در دستگیری اول من هرگز با حسینی روبرو نشده بودم. او به محض دیدن من جلو آمد و در همان حال که چشمهایم بسته بود مرا به باد کتک گرفت. من قادر نبودم او را ببینم. برای همین تعادلم را از دست داده بودم. از طرفی کتکها، ناسزاها و تهدیدهای او باعث شده بود من واقعا گیج شوم. به خصوص به این خاطر که اصلا این دستگیری را پیشبینی نمی کردم. نمی دانستم باید چی کار کنم. او بعد از قدری پرخاش و سیلی زدنهای پیاپی دستور داد مرا لخت کنند و به تخت ببندند. همکارانش هم این کار را کردند. آنها با دستبند و پابند مرا به تخت مخصوص شکنجه بستند. در اثر تقلای من چشمبندم قدری کنار رفته بود و من قادر بودم بخشی از محیط اطرافم را ببینم. اول بار بود که چشمم به حسینی می افتاد. از هیبت او با آن هیکل غول‌آسا و کراهت چهره جا خوردم. فک و دهان او طوری بود که به نظر می رسید مدام به آدم می خندد. این را قبلاً از زندانی ها شنیده بودم. شنیده بودم در چنین شرایطی آنها نمی دانستند این خنده را باید به حساب نرمخویی شکنجگر خود بگذارند یا از عصبانیت او بدانند. از زیر چشم بند نگاه هم متوجه سیمهایی شد که آنها را از یک دستگاه شوک برقی به تمام نقاط حساس بدنم وصل می کردند. دو مأمور که مشغول این کار بودند، گیره‌های این دستگاه را از پره‌های بینی و لاله‌های گوش‌هایم تا نوک انگشت‌های پایم چسباندند و به آنها ولتاژی را دادند که یک مرتبه مرا از تخت کند و دوباره به روی تخت انداخت. بعد هم در حالی که برق بدنم را به رعشه انداخته بود، حسینی را دیدم که با کابلی که یک سرش را به مچ دستش پیچیده بود، جلو آمد و زدن را شروع کرد. من پیش از آن هم با کابل کتک خورده بودم، اما این بار نمیدانم چرا ضربات آن برایم طاقت فرسا شده بود. همین که حسینی دستش را پایین می آورد، کابل در پوست و گوشت کف پایم می نشست و اعصاب پاهایم را بی‌حس می کرد. بعدها دریافتم که زیر پوشش پلاستیکی این نوع از کابل ها رشته هایی از سیم مسی قرار دارد که بر تأثیر ضربات می افزاید. مدت زمانی من فریاد می کشیدم و اون می زد و برق دستگاه بدنم را تکان می داد. چیزی نگذشته بود که دیدم دیگر پاهایم را احساس نمی کنم. با این حال هنوز هم داشتم فریاد می کشیدم. او هم فریاد می کشید. حالا منوچهری هم که سربازجوی پروندگی من بود به جمع ما اضافه شده بود. من تا فهمیدم منوچهری هم آنجاست، در همان حال شکنجه حواسم را جمع کردم تا از حرفها و سؤالهایش بفهمم که مسبب دستگیریم چه کسی بوده است.
این روایت ادامه دارد.